الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در این بحث زن در موضوعات که خب حالا ما یک نکات اصلی رو عرض کردیم، باز بعضی از مطالب رو جناب آقای آزادمنش زحمت کشیدن برای من آوردن، من هم یه اشاره‌ای باز به بعضی از نکات بکنم که آقایونی که میخوان این رو دنبال بکنن انشالله یک رساله کاملی در این موضوع تهیه کنن. اولا خود یعنی در حاشیه استصحاب قوانین مرحوم شیخ اونجا می‌فرماید حجیت و مطلق الزن فی الموضوعات الخارجیه للاحکام الشرعیه محل و تشاجر بین العلماء. در مطاره می‌فرماید بعد از اینکه محقق ثانی از ابوالصلاح حلبی نقل میکنه که عرض کردیم شاید اول کسی که قائل به زن در موضوعات شده ابوالصلاح حلبیه که گفته تثبت النجاسه به کل زن لأن الزن منات الشرعیات وقد ينسب الى المحقق الخمی ایزن. بعد بفراد والمشهور و عدم و حجیت زن فیها، مشهور میگن در موضوعات زن حجیت نداره. خب این نکته اولا در حاشیه استصحاب شیخ میفراد محل و تشاجر بین العلماء. این محل تشاجر یعنی هر دو طرف عده زیادی هستن، و ثانیاً اگر کسی قبل از مرحوم شیخ رو فقهای قبل رو تتبع بکنه این قاعده از زن و یلحق و شیب الاهم الاغلب رو در موضوعات بسیاری از فقها و اصولین پذیرفتن. متأخرین مقداری این رو مورد انکار قرار دادن. اون وقت اگر کسی این قاعده از زن و یلحق و شیء بالاهم الاغلب و بپذیره دیگه زن در موضوعات رو باید حجت بدونه. باز در هدایت المسترشدین در جلد یک صفحه 208 شاپ جدید می فرماید که در بحث عمل به ظواهر الفاظ می فرماید حتی انه قد صار عندهم من المشهورات المسلمات حجیت الزن فی الموضوعات. ایشون میگه از مسلمات در نزد علما حجیت زن در موضوعات، چون قول لغوی رو بعد میگوید یعنون بها الموضوعات لفظیه. در باب قول لغوی تمام فقها زن به قول لغوی رو معتبر میدونن، نه خیر غیر مستنبط. خب موضوع احکام، خب بله، نه موضوعات مستنبطی که ما سراغ قول لغوی نمیریم، نه خیلی موضوعات، نه موضوعات غیر مستنبطه رو داره میگه. اولش میگه ولبل جمله ان جواز العمل به ظواهر لفظیه، یعنی هر لفظی ظهور در چه معنایی داره. شما الان قرآن رو میخواید معنا کنید، روایات رو میخواید معنا کنید، میگه آقا این لفظ ظهور در این معنا داره. مما قام علیه اجماع الفرقه من قدمائها و متأخریها و مجتهدها و اخباریها بل ظاهر اجماع الامت علیه علی مذاهبها المتشعبه و آرائها المتفرقه وقد حکی الاجماع علیه جماعت من الاجله. ببینید در مورد قبلا ما این نکته رو عرض کرده بودیم، در مورد عمل به قول لغوی ظن حاصل از قول لغوی معتبره. شما از قول لغوی که علم پیدا نمی کنید، حتی دو تا سه تا چهار تا مرجع در لغت هم برید سراغش، علم پیدا نمی کنید، ظن پیدا میکنید. و ایشون میگه مسلمه، یعنی ظن در این موضوع لفظی در ظواهر الفاظ اصلا مسئله اجماعی از مشهورات و از مسلماته. بذارید من این ترتیب عرض کنم آقای زاهد، اجازه فرمایید. پس این که دارم عرض کردم، یه خورده میخوام اون شهرت یه شیخ فرموده که ول مشهور عدم و حجیت ظن فی الموضوعات، او رو میخوایم خرابش بکنیم. یعنی چنین مشهوری، چنین شهرت قدمایی که ما بیایم بگیم که قدما میگن ظن در موضوعات حجیت نداره، چنین شهرتی ما نداریم. مطلب بعد عرض شد مطلبی است که مرحوم علامه در منتهی المطلب آورده، در زن مبتدعه اذا فقدت النساء المتفقات. خب زن مبتدعه حکم شوشنه، باید در اینکه چند روز رو به عنوان ایام عادت قرار بده باید به اقران خودش مراجعه کنه. حالا اگر اقران مختلف باشن و همچنین زن مستربه ای که لم تستقر لها عادتون لا فی الوقت ولا فی العدد، اینجا اقوال رو نقل میکند. عرض میکنم که سه قول، چند قول در اینجا وجود داره و بعد آخرش میگه لنا ما رواه الجمهور و الاصحاب عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث فلان وقد تقدم. این یک دلیل. بعد میگه و دلیل دوم اینه، مثلا مشهور قائلن به این که تترکان صوم و صلات فی کل شهر ستت ایام او سبعه و تختصلان، مبتدعه و مستربه در هر ماه 6 روز یا 7 روز رو نماز روزه رو ترک کنن، سپس غسل بکنن و بعد نماز روزه رو انجام بدن. هر که مقوال دیگه هم وجود داره. میگه دلیل ما یکی روایتی است که جمهور نقل کردن از پیامبر و دو و لأن غالب النساء هکذا دهیست، یعنی در میان زنها زنی که 10 روز حیض بشه کم داریم، زنها 6 روز 7 روز. فتلهم و هذه این مبتدعه و مستربه للأهم الأغلب لأرجحیته. خود مرحوم علامه به همین هم اینجا تمسک کرده، یعنی الان زن به این پیدا می شود که زن مبتدعه و مستربه این مثلا 6 روز یا 7 روز حیض میبینه. نه دلیل مستقله، ولی انه یعنی یک دلیل روایته، ولی انه دلیل دومه. حالا اینا رو نمیگن نه، خود این مناطه، یعنی خود این که غالبا، یعنی بگیم آقا چون غالبا اینطوره، این مورد مشکوک هم بگیم ملحق به غالب هست، این عنوان ظنی رو داره، عقلا بر این گونه ظنون عمل میکنن. نمیشه خب این ملاک مستفاد از روایات. موضوعی نه، این الان در این که این زن چند روز حیض میبینه، این ملحق به قالب زنان، قالب زنان 6 روز حیض میبینن، این 6 روز حکم یا موضوع؟ نه موضوعش همون وقوع الحیض ستت ایام و سبعت ایامه. خب اگه در حکم باشه به طریق اولا در موضوع میاد. حالا اولا به نظر ما در موضوع این، ولی باز اگر میفرمایید در حکمه، اگه در حکم این زن معتبر شد در موضوع به طریق اولا میاد. به داخل به عنوان تحلیل آورده دیگه، به عنوان اجزه بفرمایید. من بعد از این عبارات امروز محاسم این بحث رو تمام کنیم دیگه. حالا چون واقعا زحمت کشیده بودن اینها رو برای من آوردن، گفتم هی فکر اینها مطرح نشه. ده من جواب دادم که آقا نه خودم اجزه صحبت نکنید تا من این رو عرض کنم. باز ببینید آن خب اینا من دارم بعضی از مواردی که فقها ها رو مسئله زن در موضوع فتوا دادن عرض میکنم که در کتاب روزت البهیه شرح لمعه اونجا میگوین که در این فر ازا شکه فی انتصاب امرأتن الى قریش. خب عرض میشود که در این که سن یأس و یائسگی چقدر هست، اونجا بین قرشی و غیر قرشی فرقه. قرشی رو میگن اکمال 60 سنه است، غیر قرشی رو میگن 50 سنه. حالا اگر یه زنی رو شک کردیم که آیا این قرشی یا غیر قرشی، خب اینجا فقها یه راه معروف دارن، همون اصالت و عدم القرشیه، که اصالت و عدم القرشیه برمیگرده به استصحاب چی؟ عدم ازلی. این زن اون وقتی که در ازل نبود قرشی هم نبود، بعد که به دنیا آمد شک میکنیم حالا قرشیان بود یا نه، میگیم از عدم قرشیه. و اصلا در همین جا از اینجا بحث استصحاب عدم ازلی در اصول شروع شده، که آیا استصحاب عدم ازلی اعتبار دارد یا اعتبار ندارد. خب یک بحث میان رو همین بحث استصحاب عدم ازلی، جمع زیادی استصحاب رو قبول دارن، جمعی هم قبول ندارن. ولی در اینجا یک دلیل دوم ذکر میکنن، و دلیل دوم این است که مراد از این اصل، یعنی اصل عدم القرشیه، استصحاب نباشه، مراد از اصل غلبه، یعنی الاغلب والاکثر من نساء العالم غیر منتسبات الى قریش، چون غالب زنها غیر قرشی هستن. ما بیایم این زن مشکوک را ملحق کنیم به این اهم اغلب. البته برای این اصل احتمال سومی هم هست که حالا در همون جا ذکر شده. خب ببینید این رو عرض می شود که در شرح لمعه اونجا ذکر کرده مرحوم شهید ثانی. در حاشیه‌اش آمده، خیلی خوب، اگه در حاشیه‌اش هم آمده بالاخره این هر حرف درستیه. بله این در حاشیه است، من این نه این چشمم. بله حاشیه نراقیه. بله در حاشیه نراقی هم همین هست. اون تو نراقی عرض میکنم که به یه مطلب ایشون میگوید المراد بالاصل العدم، به اصل العدم، اصل و عدم کونها قرشیتن به اعتبار الاحکام، و ذلك به اعتبار عموم ادله کون دم التي تراه المرء بعد تس هیزا الى ان تبلغ 50 و استثنیت القرشیه فكل امراه علم كونها قرشیه یا قرشیه تكون خارجه عن العموم و ما لم يعلم يقتضي الاصل بقاؤها تحت العمومات و الا فلا وجه لاصالت عدم کون المرأة قرشیه. ایشون اصالت و عدم قرشیه رو قبول ندارن. بعد در آخر میگن الا ان یراد بالاصل از ظاهر به اعتبار الحاق شی بالعم بالعقل. یعنی اگر ما گفتیم مراد از اصل ظاهره نه استثار، ظاهر این زن این است که اینم غیر قرشیه. چرا؟ چون اینم ملحق به عم اغلب باشه. خب عرض میکنم که این تعبیر الحاق به عم اغلب در عبارات فقها ها زیاد آمده. بله. باز یکی دیگه از موارد کلامی است که صاحب ریاض داره در جلد 1 صفحه 304 در مورد اینکه آیا غیر از صور عزائم حائض خوندن بقیه قرآن برای او کراهت داره مثل جنوب. و بگیم فقط برای جنوب 70 یا 70 آیه استثناء شده از کراهتش. بگیم همون کراهتی که در مورد جنوب هست که 70 یا 70 آیه استثناء شده در مورد حائض هم هست. یا بگیم نه، حائض غیر از صور عزائم اربعه که خوندنش حرامه بقیه قرآن برای او کراهت داره حتی همون 7 آیه. در این فر میاد اقوال رو نقل میکنه که بله برای مشهور قائلن به این که حائض حتی خوندن اون 70 یا 70 آیه‌ای که برای جنوب مکروه نیست برای حائض مکروهه. اما بعضی از فقها گفتن نه، حائض مثل جنوب نمونه. همانطوری که در جنوب 70 یا 70 آیه مکروهه برای حائضم این مقدار استثناء شده. صاحب ریاض میگوید و هو متجمون لولا المسامحه فی ادله الکراهه بنا ان علی اشتراکها معه فی اغلب الاحکام الشرعیه کما یستفاد من الاخبار المعتبره. ببین اینجا صاحب ریاض چی میگه؟ میگه ما بررسی کردیم حائض با جنوب چون در کثیری از احکام مشترک، در اغلب احکام شرعی مشترکن. خب حالا اگر در این یه موردم شک کردیم، ظن ما میگوید که در این یه موردم ملحق به جنوبه. فیغلب لحوقها بهی هنا لالحاق الظن از شی بالاهم بالاغلب. یعنی بید حتی حالا اینجا درست مسئله حکمیه ولی باز یه چیزی شبیه موضوعه. یعنی چی؟ یعنی الان ما مخواهیم بیدیم که آیا خوندن این 7 آیه برای حائض کراهت دارد یا ندارد. میاییم میگیم آقا چون حائض با جنوب در کثیری از احکام مشترکن در این مورد ملحق به او بکنیم. بعد که ملحق کردیم میگیم خب حالا کراهت داره. ولی خود این الحاقش چیزی شبه موضوع میشه. یعنی میگیم آقا حائض موضوعا مثل جنوب بمونه میمونه. این هم باز مطلبی که صاحب ارشد ریاض آورده. از نکاتی که در این بحث لازمه و من در اون جلسه بعد از درس هم با آقایون عرض کردم، آقایونی که میخوان این موضوع رو تحقیق کنن، این بحث تعارض اصل و ظاهره، بحث تعارض اصل و ظاهره. در یک معاملهی که واقع شده، اگر یک طرف مدعی صحت معامله است، یک طرف بگه نه این معامله باطل بود و لذا من ثمن معامله رو ندادم، اینجا آقایون میگن یک اصل و یک ظاهر با هم تعارض میکنه. اصل چیه؟ اصل فساده، عدم نقل و انتقاله. ظاهر صحته. دو نفر آدم عاقل مختار متدین که مراعات میکنن شرایط محقق باشه، ظاهر این است که این معامله صحیحا واقع شده. خب حالا اینجا بعضی از فقها آمدن گفتن آقا در خود تعارض اصل و ظاهر، که من حالا یادم یه وقتی در یه جایی من بحثی کردم اما حالا یادم نیست که در اصول بود در فقه بود، برخی قائلن به اینکه اصل مقدمه، برخی میگن ظاهر مقدمه، برخی میگن به اختلاف موارد مختلفه. مرحوم میرزای قومی در جامع الشتات اینجا میگوید که در اینجا ما ظاهر رو بر اصل مقدم میکنیم و بعد در وجه ظهور میگه من جهت ان افعال المسلمین محمولتون علی الصحه، این یک، یا از این جهته و اما من جهت ان القالب الوقوف المعاملات هو الصحيح، قالب معاملات صحیحه و الظن يلحق الفرد المجهول العام الاغلب. اما خب بدید مرحوم میرزای قومی انسدادی بوده اصلا و ایشون حالا نمیشه خیلی مؤید آورد در این بحث که ما روش تکیه بکنیم. چی؟ چی و مرحوم میرزا؟ بعد جاهای مختلفی بحث شده اونجا بحث کردن در کجا؟ عرض میکنم که باز عبارت دیگه عبارت صاحب مناهله. صاحب مناهل در این مسئله که اگر ما شک کنیم یک واجبی، واجب مطلق یا واجب مشروط، ببینید اینم شبیه همون مسئله حائض و جنون. الان اگر یک فقیه در یک واجبی، یه واجبی نسبت به یک شرطی شک بکند آقا این واجب مطلقه، وجوبش مشروط به این شرط نیست، یا این واجب مشروط به این شرط وجوبش، اذا دار الامر فی واجب بین ان یکون واجبا مطلقا و اینکه واجب مشروط باشه، صاحب مناهل میگه ما باید بگیم این واجب مطلقه. چرا؟ ایشون میگوید که از باب این که در میان واجبات اکثر واجبات مطلقه، ما واجب مشروط کم داریم، فیجب الهاق المشکوک فی بالعم الاغلب عملا به قاعدت الاستقرا. شاید اول کسی که این تعبیر به استقرا رو در فقه آورده صاحب مناهله. یعنی ما وقتی استقرا میکنیم از 100 تا واجب 8 تا واجب مطلقه، 2 تاش مشروطه، این مورد شک رو هم ملحق کنیم به اون موارد قاله. حالا من تا یه استقرا تام داریم که برای ما مفید قطعه، یه استقرا ناقص داریم. مرحوم آقای صدر هم که ما سال گذشته به یک مناسبتی هم به نظرم این نظر ایشون رو مطرح کردیم، ایشون در بعضی از مباحث و اصول میاد از راه حساب احتمالات وارد میشه. حساب احتمالات برای ما یقین نمیاره، برای ما ظن میاره، متعالی ظن قوی ممکنه بیاره. در حساب
دیگه که از کار بشی حجت
اون استقام زنه، همین قاعده است. بله در اون بحث رد کردیم، نه در خود حالا در اونجا بحث موضوعی بود. خب بده من چند تا عبارت دیگه هم عرض بکنم. بله خب ببینید، یه بحث اینا بحثه ایست که واقعا حالا خودتونم این موارد رو آقایون جدا جدا، حالا من خیلی با سرعت هم دارم ازش. نه حالا عرض میکنم فرقی بین موضوعات صرف و مستنبطه نیست. ببینید شما میرسید در بحث طواف، در اونجا میگیم یا در بحث نماز، یه نماز واجب داریم یه نماز مستحب داریم، یه طواف واجب داریم یه طواف مستحب داریم، یه حج واجب داریم یه حج مستحب داریم، در این که آیا مندوب تمام احکام واجب رو داره یا نه، اونجا بعضی از آقایون گفتن مقتضی استقراء الحاق و حکم المندوبه بالفرض یعنی بالواجب الحاقا بالعام الاغلب، یعنی ما بیم از این راه وارد بشیم، چون غالب موارد مستحب با واجب از جهت حکم مشترک هم، فقط یکی واجبه یکی مستحبه، همین اندازه، چون غالبا مشترکن لذا اگر الان شک کردیم طواف مستحب رو این قاعده داریم میگیم، طواف مستحب وضو میخواد طهارت میخواد یا نمیخواد، از باب الحاق و هم اغلب باید بگیم بله وضو لازم داره طهارت لازم داره. خب باز آدرس دیگه صاحب این که الان گفتیم در عناوین مرحوم میرفتاح جلد یک صفحه 414 بود، صاحب جواهر هم در جلد 38 صفحه 181 در اونجایی که اگر یک لقیتی یک بچه‌ای پیدا بشه الملقوط فی دار الاسلام یحکم به اسلامه، عرض میکنم که بله چی؟ همین مراقی بعض جاها تحصیل میکنه زن در موضوع حجت دید. خب اینو باید دیدیم که با این قاعده ببینید، ما الان یکی از حرفامونه، ما یکی از حرفامون اینه. خب عرض کردم الهام حکمی ما اول موضوعن این آقا زن به این داریم که آقا این موضوع یعنی موضوع مندوب که موضوع الواجبه، میدونم فعل احکامه میدونم، ولی از اول ما میگیم الهام موضوعیش میکنیم بعد الهام حکمیش میکنیم. چرا؟ حالا صاحب جواهرم اونجای مسئله الهاق به هم اغلب رو داره، من دیگه فرعش رو عرض نکنم. از چیزایی که برای ما بله عرض کنم، ولی خب باز تا میرسه به این که میگه عرض میشود که منافن لمقتضا قاعدت الهاق المشکوک فیه بالعمل اغلب، در همون تقریبا لحکم الاسلام داره با این قاعده رد میکنه. بله ببینید قیاس استقرا درش نیست، در قیاس شما میدید آقا این اینطوره پس اینم اینطور باشه، یعنی الهاق میکنید حکم یک جزئی را به جزئی دیگه، اسراء و حکم من موضوع الى موضوع آخر مثلا، ولی دو طرفش دو تا جزئیه، اما در این اینجا مثلا قلبه مطرحه، اما اغلب مطرحه، استقراء مطرحه، تا اسراء استقرایی که مفید برای علم نیست. خب ببینید آقای قناده، من میخوام این عرض کنم که اصلا ببینید این یعنی یک مطلبی تقریبا، نگیم حالا همه، خیلی از فقها زن در موضوع رو حجت میدونن. این قاعده از زن یلحق الشیء بالعام الاغلب تقریبا کل مسلم بوده، منتها در موضوعات، نه در باب خود. به مرحوم شیخ و اینها که رسیده گفتن نه، ان الزن لا یغنی من الحق شیئا اطلاق دارد. و این ادله ناحیه از زن یک حرمت العمل به زن به صورت کلی آوردن تو میدان. ما حرفمون اینه که این درست نیست. این حرمت العمل به زن فوقش در باب احکامه، اما در باب زن در موضوع فقها این همه فتاواشون بر طبق زن در موضوعه. عمدتا ما این رو میخوایم عرض کنیم. یه نکته ای رو من گفته بودم میام عرض کنم، بحث رو تمام بکنم. ما قبلا عرض کردیم که آقا اصلا در باب سوق مسلمین، اونم از باب از زن و یلحق الشیء بالعام الاغلبه، سوق موضوعیت نداره. مرحوم آقای حائری مؤسس در کتاب الطهاره جلد یک صفحه 420 ایشون میگوید که اما السوق فلکونه سوق المسلمین یکون غالب اهلی من المسلمین فلو اخذ شیء من الثلاثه من واحد من اهله مجهول الحال فالظن یلحقه بالعام الاغلب. بعد این رو میگن که من این رو بخواستم شاهد قرار بدم، و من هنا یعلم انه علی هذا یکون ذکر السوق من باب تمثیل و الا فالمنات هو القلبه. من اون قبلا این رو عرض کردم، به نظر من شاهد بسیار خوبیه. چرا ما این ما چجور بیان کردیم این بحث رو؟ گفتیم شارع آیا سوق مسلمین رو تعبدن حجت قرار داده یا ملاک داره؟ ملاک داره. ملاکش هم این غلبه است. این غلبه برای ما زن به الحاق پیدا میکنه. آقا تو این بازار اکثر گوشت ها محلله، ذبیحه ها ذبیحه های اسلامی، پس اینم که من شک کردم ملحق به او هست. حالا آخرین کسی که خیلی مفصل راجع به زن در موضوعات بحث کرده، مرحوم قزوینی در حاشیه بر معالمه، که این رو آدرسش رو عرض میکنم. آقایون دیگه بله چند صفحه مفصل بحث کرده که دیگه مجالی نیست. در ضوابط الاصول سید ابراهیم موسوی قزوینی صفحه 302 تا 304. حالا اینم به عنوان تکمله بحث این نکات عرض کردم، انشاءالله در تعطیلات خودتون تحقیق کنید. و صلی الله علی محمد و آله.